امروز توقف داره که در نشست سوم داشت در فجر انقلاب اسلامی خدمت اعظم و سروران باشیم. یکی از مسائلی که در خصوص مدرکه بسیار مهم و اهمیت داره بحث جریان‌های انحرافی و متغیران شوخی هست. با توجه به گونه‌های جریان‌های انحرافی و امتداد تاریخی این جریان‌ها و پیامدهای منفی جریان‌ها و اصطلاح‌ها مثل فرهنگ‌گرایی، هدر دادن ظرفیت جامعه شیعی و تخریب اندیشه نجات یگانه و مرکزیت همیشه مورد اهتمام بوده و مورد توجه بوده. نکته که توی اصل مهمه بیشتر ما در مواجهه با جریان‌های انحرافی رویکردمون توصیفی محض و قابل مسئله آفرینی هست. لذا از این رو امروز به عنوان یکی از مسائلی که میتونید مورد اهمیت و مورد تابش قرار بدیم، مسئله راهبرد انقلاب اسلامی در مبارزه با جریان‌های انحرافی مهدویت هست که در خدمت حضرت آقای اسما و مصطفی آقای دکتر محمد شهبازیان هستیم به عنوان ارائه دهنده هیئت عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم فرهنگی اسلامی و همچنین در ادامه از ناظر محترم حضرت آقای اسما و مصطفی استاد محمودی مدجیرات استفاده خواهیم کرد و بعد از اون هم در دوستانی که چه در فضای حضوری و چه در فضای مجازی تشریف دارن اگر نکاتی رو هم دارن از ما هم استفاده خواهیم کرد. بدون فوت وقت به استقبال ارائه جناب آقای شهبازیان خواهیم رفت. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه سروران و عزیزان در فضای حقیقی و فضای مجازی و همچنین عرض تقدیم مناسبت ایام دهه فجر و گرامی می‌داریم روح امام شهدا و تمام عزیزانی که برای تجلی انقلاب اسلامی ایران تلاش کردند، جان خودشون رو نثار کردند. آرزوی سلامتی داریم برای لحظه‌ای انقلاب. همچنین تشکر می‌کنم از عزیزان و سروران در پژوهشگاه علوم فرهنگی اسلامی و سروران و برادران عزیز در مرکز همکاری‌های بین‌المللی که زحمت کشیده. با توجه به زمانی که در اختیار هستش سرور گرامی دکتر صاحب مامیا کردم دبیری جلسه رو تموم کردم و برادر بزرگوارمون دکتر سارم سیدی ملکی را که زحمت ارزیابی و انشاءالله استفاده از فرمایشات ایشون در تکمیل بحث رو در خدمت این برادر عزیز خواهیم. من با توجه به زمانی که در اختیار هستش نکات کلی رو تقدیم سروران می‌کنم. انشاءالله تغییر سرنتی باشه و فضا بشه برای تحلیل بیشتر از نوعی راهکارهای کلان و تنظیم‌های کلانی که ما میتونیم در راستای مقابله و مواجهه با جریان‌های انحرافی انجام بدیم. عنوان موضوعی که راهبرد انقلاب اسلامی در مبارزه با جریان‌های انحرافی مهدویت هستش، درآمد رو خدمتتون تعریف می‌کنم. مشخص داریم بحث تداول حق و باطل در مسیر تاریخی از زمان خلقت حضرت آدم علیه السلام تا به زمان فعلی و به تعبیر دقیق‌تر شاید در تجلی این دیگه نبرد حق و باطل در دوران ظهور حضرت مسیح علیه السلام صادق و باب بیفته، این نبرد بین حق و باطل همیشه وجود داشته. یک قسمت به عنوان حق و محوریت دستگاه شیطان و این طرف با عنوان دستگاه باطن با محوریت شیطان و دستگاه هم با محوریت اهل بیت علیهم السلام و رسول خدا. ابزار دستگاه باطن هم جهل و ابزار دستگاه حق عقلانیت دینی بوده و همین خاطر تأکید آیات شریفه بر این هستش که اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین و یا در روایات ما بحث از جنود عقل و جهل جهل و
باید باید
انحرافات و مصیبت‌هایی که دامنگیر بشر شده. این تقابل در امر دین هم وقتی که صورت میگیره بین دستگاه حق و باطل و ادامه داره، ما میبینیم در امر دین شاید بتونیم سه گروه رو نام ببریم. حالا اصطلاح سازی اگر بخوام بکنیم، یک جریان دین ستیزان رو داریم که با اصل دین و کلیت دین در تعارض و تنافی هستن و مبارزه با اصل دین دارن و چیزی به نام دین رو نمیپذیرن. دسته دوم جریان دین سازان رو داریم، کسانی که اومدن در برابر دینهای اصیل پایه‌ریزی یک دین جدیدی رو انجام دادن. و دسته سوم جریان دین سوزان را اصطلاحی که آن به کار ببریم، یعنی کسانی که در واقع خودشون رو مقید به یک دین واحدی با یک جریانی میکنن اما تحریف‌ها و انحراف‌ها و خروج اون مسیر حق رو رقم میزنن. خب این مواجهه تاریخی بوده بین دینداران و کسانی که در مسیر تاریخی انحراف رو خواستن در فضای امر دین و مسائل مرتبط با دین، که یکی از اون آموزه‌های دینی که در تمام فرق و مذاهب اسلامی بهش تأکید هست جریان مهدویت است. مهدویت به عنوان این که ما اون رو به عنوان مسائل و آموزه‌های مرتبط با حضرت مهدی علیه السلام تلقی می‌کنیم. این در بین تمام فرق اسلامی عنوان یک امر متفق البول هستش و همه بهش اعتقاد دارن و چون یک نسخه نهایی و پایانی برای نجات بشر لیدهره معلل دین کلده و نورید و انمون علل لذین از تو درفوف الارد و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، قراری که خدای متعال به واسطه حاکمیت مهدوی مردم رو نجات بده و اون یملع الارض عدلا و قسطا اتفاق بیفته. و همین خاطر این جایگاه رفیع مهدویت در فرق اسلامی باعث شد که بعضی از افراد که به دنبال سوء استفاده هستن بدونن و به این آموزه چنگ بزنن و به نوعی بدیل سازی بکنن تا بتونن جایگاهی برای خودشون به تبع اون جایگاه اصیل مهدویت درست بکنن. یکی انحرافایی که در مقوله آموزه‌های مهدویت به وسیله جریان‌های اتفاق قبل از اینکه این جریان‌ها رو بخوام توضیح بدیم، توصیف بکنیم و راهبرد مقابله با این جریان‌ها که دیگه کمابیش سروران مطلع هستن، دیگه بعد خیلی بوده خاص و جزئی و مصداقی پیدا نمی‌کنیم، اگر بخوام به مفاهیم این عنوانی که امروز در خدمتتون هستیم یک مقدار عنایت داشته باشیم، واژگان راهبرد، واژگان جریان‌های انحرافی اصلا مراد ما چه چیزیه که بعد بتونیم از منظر انقلاب اسلامی بهش بپردازیم. واژه راهبرد رو که در جلسات گذشته هم سروران و اساتید بزرگوار ارائه بحث دادن و توضیحاتی در موردش داده شد، تعریف مصطلح پذیرفته شده و مشهور، این نکته ای هستش که خدمت رو ارائه میکنیم و به گمان با توجه به بحثایی که در جلسات گذشته صورت گرفته یه تعبیری در این تفسیر و تعریف و ترجمه نباشه. مراد ما از راهبرد در واقع اون برنامه‌های کلان که حالا از اینجا آقایون اومدن تمایز و تفاوتش رو با راهکار ذکر کردن. گفتن راهکار در واقع یک نگاه جزئی به بحث اون روش‌های مقابله‌ای هستش، اما اگر یک روشی کلان در مقابله یک برنامه‌ریزی کلان رو مد نظر داشته باشه که خودش مجموعه پیدا می‌کنه و مصادیقی از اون منشأت میشه، برنامه‌های کلان در رسیدن به یک سری از اهداف از پیش تعیین شده و چشم‌اندازی که برای یک جامعه وجود داره، به این برنامه‌های کلان به عنوان راهبرد ما نگاه می‌کنیم و تعریف ما هم در این جلسه از راهبرد همین هستش و به دنبال این هستیم ببینیم انقلاب اسلامی در مقابله با جریان‌های انحرافی چه برنامه کلانی رو مد نظر داره. البته این راهبرد یه مدیریت راهبردی اتخاذ میشه از اون که یه مؤلفه هایی رو ذکر کردن، چون یکی از این مؤلفه ها در ادامه بحث بنده خواهد اومد بهش توجه میکنیم. گفتن در مدیریت راهبردی باید به این سه مؤلفه هم توجه بشه، یکی درک روشن از وضعیت و استعدادها که اگر قرار این برنامه کلانی رو شما چه پایه‌ریزی بکنید که منطبق با یک حقیقتی باشه در تقابل با نظریات رقیب و با مخالفان، این باید حتما درک روشنی از وضعیت و استعدادها وجود داشته باشه تا بتونه اون برنامه ریزی کلان صورت بگیره. دو، توجه به چشم‌انداز و اون آینده هست که کدوم اهداف رو ما مد نظر داریم. این هدف قبلش باید مشخص بشه تا متناسب با اون یک راهبرد تعیین بشه. ما نمیتونیم بگیم ما اول راهبردی بچینیم بعدش بخوام به دنبال اهدافمون بگردیم یا بدونیم مثلا در آینده چیکار می‌خوام. نه، اول اون اهداف مشخص میشه و بعد این برنامه‌ریزی صورت میگیره. و سوم، در این مسیری که ما می‌خوایم بریم هدف رو مشخص کردیم، برنامه‌های کلان رو تنظیم کردیم با توجه به شرایط، ما باید در مسیر اجرای این برنامه‌های کلان حتما ارزیابی و آسیب شناسی وجود داشته باشه. چه بسا با یک ذهنیتی برنامه‌ای صورت گرفته اما در مسیر نیاز به تغییر و تحولی داره که این برای اون مدیریت راهبرد انشاءالله اشاره‌ای کلی خواهد کرد. در مورد جریان‌های انحرافی هم که واژه جریان تقریبا مشخصه، اگرچه از زبان عربی و لغت عرب گرفته شده، از جرای یجری. این توجه ما به لغت عرب به خاطر این هستش که جریان یعنی روان بودن، یعنی این در ذات اگر ما می‌خوایم مسئله یک گروهی رو به عنوان جریان معرفی بکنیم که شاید در یک جایی مشابه بشه، حالا بین بعضی از اندیشمندان تفاوت و تمایز هست، آیا جریان انحرافی همان فرقه هم هست، همون چیزی که مثلا به یک عنوان در اندیشه غربیان با عنوان سکت ازش نام میبرن، به یک عنوان دیگر با عنوان کالت ازش نام میبرن، آیا اینها دو تا مسئله جداگانه است یا به هم پیوسته است؟ من نظر پایانی بر این هستش که البته ضمن احترام به همه نظریات دوستان و سروران که در این جریان های انحرافی و بحث فلت انحرافی کار میکنن، به گمان بنده این هستش که این تعاریف خیلی تمیز مشخصی نداره و فرده همان قصه جریان انحرافی رو میتونه در بر بگیره و تمایز خاصی ما مشخص براش نمیتونیم بکنیم. جریان مراد ما یک حرکت مستمر و تاثیرگذاره، در لغت هم به همین توجه شد، به همین خاطر در روایات ما اگر یک حرکتی رو کسی انجام بده، سنت حسنه ای بگذاره، این سنت حسنه هم جاری باشد و هم تاثیرگذار و ماندگار، در ادبیات روایی ما با عنوان از صدقت و جاریه ازش نام بود. یعنی صرف شما ممکنه یک وقت کار خیلی انجام بدید، این کار خیلی مقطعی باشه، مقطعاً باشه و بعدش هم دیگه ثمره‌ای برای اون بار نشه. اما نه، اما اگر تبدیل به یک حرکت ماندگار شد، مثل سنتی در یک جامعه تبدیل شد و افراد دیگر در سالهای دیگر بهش پرداختن، این رو به عنوان ما جریان ذکر می‌کنیم. به همین خاطر در اصطلاح تعریفی که از جریان داریم به سه گزاره و سه ویژگی باید توجه بشه. یک، وجود یک جمعیت خارجی، یعنی صرفاً اذهان و آراء مرتبط در ذهن یک فرد نباشه. تبدیل شدن یعنی ایده در یک جمعیتی پذیرفته بشه و یک جمعیتی اون رو در مقام عملی پیاده بکنن. دو، جمعیت باید مدیریت داشته باشه، یعنی حتماً یک صاحب ایده و فکری یا چندین صاحب فکر و ایده در اینجا وجود دارن که به اون جمعیت خارجی تسلط دارن. سوم، تأثیر گذاریش نباید به صورت مقطعی باشه، بلکه باید خودش رو در چند به اصطلاح مکان جغرافیایی یا چند دهه زمانی بتونه کش و قوس بده و این آرا و افکار به نوعی مثل یک رودی جریان در جامعه داشته باشه. حالا ممکنه این رود پاک و طیب و طاهری باشه که منجر به نتایج خوب بشه، ما به عنوان یک سنت حسن ازش نام میبریم. ممکنه این تبدیل به یک انحراف و سیلاب ویرانگر خانمان برانداز بشه که ما با این به عنوان یک جریان و ایده جاریه و سنت جاریه و بدعت‌گذار و سیئه ازش نام می‌برید. پس جریان‌های انحرافی حداقل باید جمعیت مدیریت یک یا چند نفر که بتونن اون جمعیت رو کنترل کنن و سوم همون بحث استمرارش حداقل برای یک مدت زمانی قابل توجه و متناوب باید وجود داشته باشه. خب این جریان‌های انحرافی در مهدویت هم اگر ما بخوایم با این عنوان بیاریم دیگه مصادیقی برای ما پیدا بکنه. من به صورت ریستر اگر رو آن مصادیق رو ذکر کنم، چون برداشت انحرافی در مهدویت که منجر به این بشه یک آموزه اصیل مهدوی برداشت ناصحیحی صورت بگیره، ولی این برداشت ناصحیحی که به وسیله یک یا چند نفر ارائه شو بر یک جامعه تأثیر رو بذارد و اون جامعه به همون روش ادامه پیدا بکنه. اگر با این عنوان ما جلو بیایم، جریان انحرافی دیگه الزاماً اون مذهب یا نیت ظاهری مردمش درش دیگه قابل نیست. یعنی ممکنه حتی یک نفر آدم به ظاهر روحانیه، متدینه، متشرعه، زاهد مسلکی باشه، اما چون یک برداشت انحرافی غلطی از آموزه‌های مهدویت داره و این رو تأثیرگذار کرده در بدن یه جامعه و بعد جامعه هم به اون سمت آرام آرام کشیده شده و یه لوازم باطلی گرفتار ما گریبانگیر مهدویت و جامعه دیندار شده، این رو هم ما میتونیم به عنوان یک جریان انحرافی ازش نام ببریم که نمونه بارزش حالا به نظر بنده جریان انجمن حجتیه و نوع نگرشی که به قصه قیام در دوران غیبت حضرت مهدی علیه السلام داره. شما جریان انجمن حجتیه، انجمن حجتیه بعضی از بزرگان سربرانی مثل مرحوم آیت الله حلبی که خب در شخصیت سلیم النفس ایشون تردیدی وجود نداره که آدم بزرگواری، اهل زهدی، اهل علمی بودن، اما یک نگرشی، برداشتی نسبت به یک روایاتی اتفاق میفته، کل رایت طرف قبل قیام ما هم فریت آخود و یا همسال هم و یا تسلیمی که بعضی از افراد اطراف ایشون میگیرن، اونجا ناچار میشه حضرت امام در اون سخن پایانی خودشون و وصیتی که به طلاب دارن و بیانی که برای طلاب دارن هشدار بدن از انحراف و خطری که به وسیله جریان انجمن حجتیه ممکنه در انقلاب اسلامی به وجود بیاد و یا ممکنه افرادی باشن که یک نگرش اشتباهی، روش اشتباهی در فهم مهدویت دارن، تعبیرگرا شدن در مهدویت، تطبیقگرا شدن در مهدویت، توبیت و استعجال در مهدویت. یعنی فرد آدم مسلمان شیعه اصلاح شریف آدمی هم هست که دستش به خیره، اما اون نگرشی و روشی رو که داره در جامعه نسبت به مسائل مهدویت ارائه میکنه، این تبدیل به یک جریان انحرافیه. یعنی در دراز مدت اتفاقا این نگرش که برای یک جمعیت به وجود میاد، یک جمعیت تعبیرگرا میشن در روایات مهدویت به ویژه نشانه های ظهور، تبدیل به این میشه که یک بستری مهیا بشه برای مدعیان دروغی. ما این رو هم به عنوان جریان انحرافی میتونیم به عنوان مسائلی ذکر بکنیم که مصداق البته اتم و عامل جریان‌های انحرافی در بحث مهدویت میشن مدعیان دروغی مهدویت. این مدعیان دروغی که با ادعای اینکه خودشون رو مصداق بدلی برای امام عصر علیه السلام یا نائب خاص معرفی میکنن یا به دروغ خودشون رو به عنوان یمانی، خراسانی، شعیب ابن صالح و یا ادعای ارتباط با حضرت مهدی در قالب مکاشفه، خواب میان ذکر میکنن، اینها مصادیق دیگر از این جریان‌های انحرافی است. خب نگرش مقابله‌ای چه چیزیه؟ اگر ما این جریان انحرافی رو با این تعریفی که خدمت سروران عرض کردیم که یک مقدار دایرش رو ما وسیع میدونیم، این نیست که گمان کنیم اگر میگیم جریان انحرافی حتما یه شاخی یه نومی دارن یا آدم ضد انقلاب مثلا خاصیه یا یک کافریه یا یک یهودیه جامعه مثلا وهابی و اهل سنت، نه، ممکنه که در بدنه خود موزه باشه، اما اون روش، نگرش و تحلیلش تحلیل بسترسازی باشه برای بعضی از آسیب‌های آینده‌ای که گریبانگیر جامعه منتظر بشه. با این تعریفی که وجود داره، هدف کلی که ما در بیان امامین انقلاب، حضرت امام به عنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی و کسی که به نهایت جمهوری اسلامی و کسی که انقلاب اسلامی رو، البته بنده نظر شخصی انقلاب اسلامی رو با یک پیشینه تاریخی
از زمان به تعبیر شیخ مفید می‌بینم که به دنبال این بودن که یک انقلاب اسلامی در جهان رقم بخوره با حاکمیت فقاهتی و فقیه شیعه. حرکت هایی که خواجه نصیرالدین انجام میده، حرکتی که علامه مجلسی و بزرگان دیگر در دولت صفویه انجام میدن، مرحوم محمد کرکی، صاحب جواهر تا دیگر بزرگانی مثل شیخ فضل الله نوری و دیگر، اینا همه در راستای همین انقلاب اسلامی است. به رهبری حضرت امام عملا کار به نتیجه رسید و ایشون بنیانگذار یک جمهوریت اسلامی قرار گرفتن. خب و مقام معظم رهبری که به عنوان یک اندیشمند ما امروز سخنگوی و رهبر انقلاب اسلامی هستش، در بیان این بزرگواران وقتی که ما میبینیم در تقابل با جریان‌های انحرافی و آموزه‌های بدعت‌گذار و نوع جریان‌های دنیای باطل و در راستای کارهایی که به حال اولیاء این شیاطین لیکون الا اولیاء این اولیاء به شیطان، افرادی که یک زمانی نمرود و فرعون، امروز جریان‌های مثل استکبار امریکا و انگلستان و جاهای دیگر، اون مقابله‌ای که در ابعاد و ساحت‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی داشتن، هدف کلی انقلاب اسلامی و رهبران انقلاب اسلامی مبارزه با منشأ‌ها و ریشه‌های این انحرافات بوده. چون همونجوری که عرض کردم در مدیریت راهبردی یکی از عناوین مهم اینه که شما اون چشم‌انداز درست رو ترسیم بکنید، عده و عده خودت رو هم در نظر بگیرید. ما نمیتونیم برای هر فرقه یک نفر رو بیاییم الزاما موظف بکنیم. این همه افرادی که انحرافات فکری و مقولای دیگه دارن، بهترین کار گرفتن منشأ گرایش به این انحرافات است. این یک هدف کلام در انقلاب اسلامی تبدیل میشه. و هم خود شما ببینید حتی حضرت امام وقتی در بحث‌های سیاسی شبکه سی بی ان از ایشون میپرسه که آقا نظر در مورد بیگانگان و فلان و اروپا و قصه‌های دیگر چیه، حضرت امام میفرماید آقا اینا رو بذارید کنار، اصل کار و رأس تمام این فتنه‌ها و بدبختی‌ها امریکاست. یعنی اگر امریکا رو ما بتونیم تقابل جانانه درستی باهاش داشته باشیم، عملا برای کشورها تابع این تفکر است، یعنی منشأ امریکاست. خب این در ادبیات دینی ما از دنیا رأس و کل خطیه، این منشأ شناسی برای گرایش‌هایی که به انحرافاتی داره صورت می‌گیره. در بیان مقام معظم رهبری هم به همین صورته. وقتی حضرت آقا بحثی رو مطرح میکنن در مورد جریان‌های انحرافی و مدعیان دروغین، توجه به این نکات دارن که اگر قرار از هدف کلی ما مبارزه با منشأه، حالا راهبرد ما چه چیزی باشه، اون برنامه ریزی کلان ما در مهدویت چه چیزی باشه. من در بیان مقام معظم رهبری یک چند عبارتی رو خیلی سریع خدمتتون میخونم و ارزن و آرام آرام جمع‌بندی میکنم. حضرت آقا میفرماید که روحانیت آگاه و اصیل باید بر مبنای سیره پیامبر و روش علمای اسلام با این گونه خرافات خطرناک شجاعانه و بدون ملاحظه مقابله کنه. یعنی باید ورود به مقابله اتفاق بیفته. و جالبه که حضرت آقا مثال‌هایی رو میزنن، میفرماید که یک جایی ممکنه شما کتاب‌های بسیار علمی و فاخری رو بنویسید، یک بار اقتضای جامعه اینه که اونجا از مرحوم آیت الله آجمال و کنشاری نام میبرن. از ادعا میبرن که مثلا ایشون برای اینکه بتونه در عوام یک نفوذی داشته باشه و بدعتها رو از بین ببره، که اون بدعتها و خرافات ریشه بسیاری از گرایش ها هستش در جامعه دیندار، میاد به کتاب مثلا کلثومنامه رو ایشون مینویسه و توضیح میدن که آقا حتی این یکی از راهکارهای جزئی است برای مقابله با اون جریانهای انحرافی. مقام معظم رهبری یک تأکیدی دارن در بیان خودشون و در عبارتی میفهمند که یکی از خطرهای بزرگ در موضوع مهدویت کارهای عامیانه، جاهدانه، غیر مستند و متکی بر تخیلات و توهماته. خب این اتفاقات اگر بیفته، یعنی که این منشأ اون گرایش ها به جریان های انحرافی است و برداشت های انحرافی است. حالا راهکار مقابل چیه؟ ایشون میفهمند که عقلانیت دینی، کار عالمانه، بررسی رجالی و فقه الحدیثی دقیق روایات ما میخواهیم ازشون برداشت بکنیم. خب اون هدفی رو و راهبردی رو که در انقلاب اسلامی و تأکید مقام معظم رهبری هستش، عقلانیت دینی و کار عالمانه است که نسبت به مهدویت باید صورت بگیره، که منجر به اون که جلوگیری بکنه از اون منشأ و ریشه های گرایش به جریان های انحرافی. این سخن پایانی بنده است که اگر این راهبرد و برنامه کلام که به تعالی فهم جامعه منتظر، یعنی این رو برنامه اصلی انقلاب اسلامی. خب الحمدلله کارهای زیادی صورت گرفته. من در بعضی از جلسات و گفتگوها که در بعضی شهرستان‌ها یا مثلا گروه‌های چه دانشجویی چه اساتید دانشگاه و یا مردم اونجا جلساتی رو داریم، خیلی وقتا یه انتقادی بوده دارم میگن آقا انقلاب اسلامی یا مثلا موضوع های علمی، چون موضوع های علمی رو عنوان نماینده انقلاب اسلامی دید. خب چی کار کرده در تمام؟ شما میگید آقا این جریان های انقلابی وجود داره. خب چی کار کرده؟ من گمانم اینه خیلی وقتا کارهای بزرگی رو که صورت گرفته بر مبنای اون راهبرد چه چیزی بوده؟ فهم توالی جامعه منتظر، کار عالمانه، عقلانیت دینی جامعه ما اطلاع از اون نداره. یعنی اتفاقا در انقلاب اسلامی ایران این به صورت جدی دنبال شد. خیلی سریع تیتوار عرض بکنم، یکی از مهمترین کارا که من شهادت دیدم به حال با توجه به زمانی که در این قصه جریان‌های انقلابی مقابله با جریان‌ها داشتیم، همدلی که بین دستگاه‌های امنیتی و قضایی و دستگاه‌های سیاسی و علمی جامعه اتفاق افتاده. یکی از راهبردهای غلطی که در ذهن بعضی از مردم وجود داره گمان میکنم به این که بایستی انقلاب میومد از روز اول برنامهش این بود برخورد چکشی قضایی و امنیتی با تمام جریان‌های انقلاب. اتفاقا این غلطه. راهبرد صحیح همون نیست که حضرت آقا فرموده، کار عالمانه مستند منابع دقیق و علمی. ما باید جامعه رو متوجه بکنیم. نمیتونیم که هر روز این دسته رو با 50 نفر بگیریم، اون رو با 10 نفر بگیریم، اینو با 20 نفر بگیریم، فقط بخوایم زندان‌ها رو پر بکنیم که عملا اونجا ما هم دیگه اینا گروه‌های تیمی تشکیل میدن، همدیگه رو تقویت می‌کنن در ذات. یعنی از نزدیک که فرصت دارن و شروع می‌کنن با هم دیگه حتی مباحثه کردن. نه، راهبرد این نیست. اتفاقا دستگاه‌های امنیتی و قضایی علمی به این نتیجه رسیدن که در کار تربیتی چیکار باید بکنه؟ ایجاد مراکز تخصصی در موزه، مرکز تخصصی تاریخ، مرکز تخصصی قرآن، مرکز تخصصی مهدویت. خب این اتفاق بزرگی است که در انقلاب اسلامی ایران افتاده که تعالی در راستای اون تعالی فهم مردم، نشر کتاب‌های مختلف. شما در همین پژوهشگاه مهدویت دارید پژوهی کتاب‌های کتاب شده و بعضی از مراکز دیگر، مرکز تخصصی مهدویت، مرکز تخصصی موعود و سروران دیگر، مؤسسه موعود در تهران، جامعه شفیع سربستانی، همه به نوعی زحمت‌هایی برای اینکه تعالی جامعه اتفاق میفته و گرفتاری به این آسیب‌ها و جریان‌های انقلابی کمتر دیده بشه. برنامه‌های رسانه‌ای، علی‌رغم اینکه خود بنده ناقد دستگاه رسانه ملی هستیم که ظرفیتش بیش از اینه، اما متأسفانه نتونسته به درستی استفاده بکنه، اما در کنار اون این به برکت انقلاب اسلامی و نگاه‌های رهبری و متولیان فرهنگی بوده که اگر ما می‌بینیم که رادیویی مثل رادیو معارف میاد برنامه‌های مستمر و هفتگی در تبیین صحیح مهدویت و نقد جریان‌های انحرافی ارائه می‌کنه. در بعضی از برنامه‌های تلویزیونی ما این نقدها رو می‌بینیم. یک برنامه‌ای در شبکه 4 سرداران و اساتید هم اونجا حضور داشتن از پژوهشگاه مهدویت درس گفتن. خب این اتفاق داره می‌افته. این پیرو به همون راهبرد کلانی است که انقلاب اسلامی ایران، سخنرانی‌هایی که بعضی از سخنرانان بزرگوار دارن، آموزش‌های عمومی ضمن خدمت. شاید بعضی از در فضای مجازی یا عزیزانی که در خبرگزاری ها هستن این رو به خوبی پوشش بدن. وقتی تفاهم‌نامه هایی که با وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش عالی بسته میشه به وسیله بدنه حوزه و حتی در رادیو معارف شما میبینید که برنامه ها پخش میشه، معلمه های بزرگوار با عنوان ضمن خدمت آشنا میشن با مفاهیم مهدوی و بعد این رو، یا در مرکز تخصصی مهدویت گروه کودک و نوجوان بیش از 9000 فرد و مربی رو تحت پوشش خودش در کشور قرار میده که آموزه‌های مهدویت اصیل برای انتقال مفاهیم درست به کودکان. خب اینها از برکاتی است که با این نگرشی که در قبل از انقلاب وجود نداشت، با اون نگرش صحیح که حضرت امام و مقام معظم رهبری دارن اتفاق افتاد. یک قصه آسیب شناسی هم وجود داره که دیگه من چون وقتی نداری فکر کنم زمان از دستمون رفت دیگه و صحبت ها باقی هستش. این کارهای خوبی که صورت گرفته، یک پیشنهادها و راهکارهایی هم برای دستگاه وجود داشت که اگر اون راهبرد انقلاب اسلامی هست به عنوان تعالی فهم جامعه دینی، حالا ما باید یه ارزیابی بکنیم. کارهای خوبی صورت گرفت مثل این نکاتی که عرض کردم، اما با توجه به استعدادها و اون ظرفیتی که وجود داره به گمان میاد که میتوانیم این راهبرد با قدرت و شدت بیشتری به وسیله مراکز و متولیان فرهنگی و خود جامعه معتزد انشاءالله به نتیجه و سرانجام برسه. من در عرض ما هم اینجا تمام میکنم. اگر فرمایشی دوستان بعد از ما فرصت دوباره در اختیار باشه نکاتی رو تقدیم کنم.
بسیار سپاسگزارم از سرور ارجمند از دکتر استاد و نکنه های دکتر محمد شهبازیار از ارائه بسیار جامع و کامل. من برخی از دوستان چون فضا مجازی یه تشفولنش خلاصه از نظرت های بحث ایشون رو خدمت عزیزان و سرورانان بیان کنم. ایشون در مقدمه ای به بحث نبرد هفت علیه باطل و اینکه در طول دوران این دو نبرد می داشتن پرداختن که نبرد هفت با مثلیت اهل بیت با ابزار عقلانیت هست و باطل هم با مثلیت شیطان با ابزار جاهلیت. در طول تاریخ سه دست از افراد وجود داشتن، یکی دین ستیزان بودن، دین سازان و دین سوزان که در حوزه مهدویت با توجه به جایگاه رفیعی که مهدویت داره این سه حوزه و این سه گروه همواره علیه مهدویت اقداماتی رو انجام دادن. اما اصل و ریشه‌ای که ایشون به مواردشون پرداختن و اشاره کردن در محور موضوع راهبردها ابتدا یک تعریفی رو از راهبرد ارائه دادن. در تعریف ایشون راهبرد به معنای برنامه کلان معرفی شد که دارای معنی‌هایی هست مانند اهداف و آسیب شناسی. سپس به واژه جریان پرداختن. از منظر ایشون جریان همان فرقه ها میتونه باشه، ما تا با این تفاوت در جریان ها حرکت مستمر هست و تاثیرگذار هست و شاخصه جریان اینه که حتما باید دارای یک جمعیت خارجی باشه، حتما باید یک مدیریتی روی این جریان شکل بگیره، حالا یک نفر شده یا چند نفر. و مؤلفه سوم اینه که تاثیرگذاری داشته باشه در یک مقطعی از زمان که آراء اونها منتشر بشه. در جریان انحرافی از منظر ایشون چون معنای عامی رو مد نظرشون بود، کسانی که گاهی وقتا برداشت اشتباه دارن هم از یک روایت به طور مثال انجام روزتی رو مثال دارن ایشون یا نه مصادیق کاملتر هم میتونیم مثال بزنیم مثل مدریان ملاقات، تشرف، همسری، توقیف، تدبیر. اینا همه جزء جریان‌های انحرافی مهدویت حساب میشن، حالا با مدل‌های مختلف. اما بحث مهم ایشون که عنوانش هم به خاطر همین نشست برگزار شد راهبرد انقلاب اسلامی هست. ایشون راهبرد انقلاب اسلامی رو از منظر امام انقلاب مورد بررسی قرار دادن. اولین راهبرد رو با توجه به کلمات حضرت امام در این دانستن که مبارزه با ریشه های انحراف و انحرافات جز راهبرد اصلی حضرت امام و انقلاب اسلامی و سپس به دو راهبرد دیگر از منظر مقام معظم رهبری پرداختن. دیدیم که باید با جریان های انحرافی مقابله بشه منتها بر اساس و روش و سیره اهل بیت و علمای گذشته. و دومین راهبرد جلوگیری از کارهای جاهلانه و پرداختن به کارهای عالمان هست. و در ادامه سخنشون هم فرمودن که الحمدلله از زمان پیروزی انقلاب اسلامی به خاطر اون ماهیتی که انقلاب اسلامی داشته باعث مراکز تخصصی در حوزه مهدویت ایجاد شده، کتاب‌های متنوعی در مقابله با جریان‌های انحرافی داشتیم. با توجه به اینکه رسانه ملی جایگاه بالاتر از اینا هست میتونه بهتر کار کنه، اما بخشی از برنامه‌های مهدوی رو رسانه پوشش داده و آموزش‌های متعددی که در طول این چند سال از زمان تشکیل این مراکز در قالب حالا ضمن خدمت باشه، کار با کودک و نوجوان باشه، این آموزش ها رو تشکیل که خود همین آموزش ها تدوین صحیح آموزه مهدویت هست که خودش میتونه جلوگیری کنه از انحرافات مهدویت. این خلاصه بود از سخنان آقای دکتر شهبازیان میخوری که من درست این کارو متوجه شده باشم.
فقط این نقطه هدف انقلاب اسلامی ایران مقابل با اون منشأ و راهبرد هم تبیین
آدمه. بله. حالا انشاءالله که فاهم درست صحبت ها رو منتقل کرده باشیم. خب سپاسگزارم، استفاده خواهیم کرد در ادامه جلسه از سخنان ناقد محترم استاد ارجمندم جناب آقای ملکی غار با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
این مقدمه ای بود که لازم رو درک بکنم، اما
در ارتباط با تبیینی که جناب استاد آقای شهبازیان راجع به راهبرد انقلاب اسلامی یا راهبردهای انقلاب اسلامی در مواجهه با جریانات انقلابی و نکات ارزشمندی رو فرمودن، بنده یه پیشنهادی دارم و فکر می‌کنم که اگر این بحث رو ما به این شیوه دنبال بکنیم به نظر میرسه بحث کامل‌تر باشه و حتی میتونه به صورت یک مقاله علمی خوبی ازش در بیاد. آن اینکه به سوالی که ما در صدد هستیم بدان سوال رو بدیم، راهبردهای انقلاب اسلامی در مواجهه با جریانات انقلابی کدام است، چیست؟ به صورت کلی در این جلسه به پنج راهبرد اشاره میشه. به نظر میرسه بحث رو اگر ما به این شکل دنبال کنیم مفیدتر خواهد. ضمن اینکه اون راهبردهای جناب استاد فرمودن میشه در همین نکاتی که عرض میکنم در اونها جای داد. خب این راهبردهای پنج ران عبارتند از یک، راهبردهای فرهنگی. در حقیقت ما اگر بخواهیم راهبردهای فرهنگی انقلاب اسلامی در حوزه در واقع مقابله با جریانات انحرافی رو بیان بکنیم، ناچاریم به چند نقطه در ارتباط با راهبردهای فرهنگی اشاره کنیم. یک، همونطور که استحضار دارید فرهنگ رو وقتی که تعریف می‌کنند، گرچه از فرهنگ تعاریف متعدد و مختلف شده، ولی کن در یک تعریفی تقریبا بیشتر اندیشمندان و فرهنگستگان در آن وفاق دارن، میگن فرهنگ دارای لایه‌های چندگانه حوزه‌های بینشی، ارزشی، همجاری رفتاری و نمادی است. طبعا ما اگر بخواهیم راهبرد انقلاب اسلامی، راهبرد فرهنگی انقلاب اسلامی درباره مبارزه با جریانات انحرافی رو تبیین کنیم، پس لازمه که ما باید ببینیم که کارکردهای فرهنگی جمهوری اسلامی و نظام اسلامی به تعبیر درست‌تر که همونطور که عنوان هم داره انقلاب اسلامی در حوزه بینش ها چیه؟ تبیین درست آموزه مهدویت. خب این تبیین درست آموزه مهدویت یه نقطه رو جناب استاد شهبازیان اشاره داشتن، همون بحث تعالیه در واقع بینشی و تعالی آموزه مهدویت. پس این یه نقطه مهمیه. دوم، ترسیم درست از نقل‌گرایی در کنار عمل‌گرایی. یعنی ما یه در واقع افرادی در جنبه نقل‌گرایی داریم، از اون ور ممکنه افراد در جنبه عمل‌گرایی داشته باشیم. یک تعادلی لازمه در این مسیر صورت بگیره و اساسا هم به همت انقلاب اسلامی ایجاد پژوهشگاه‌های مختلف و اندیشکده‌های مختلف در حوزه و دانشگاه برای تبیین آموزه‌های اسلامی به صورت عام و آموزه مهدویت به صورت خاص با این هدف است. پس تبیین درست آموزه مهدویت در حیطه فرهنگی بینشی، ترسیم درست از نقل‌گرایی در کنار عقل، این دو مسئله در حوزه بینشی بسیار مهمه. در حوزه ارزش‌ها هم لازمه که به انقلاب اسلامی هم بهش همت کرده، بحث التزام به ویژگی‌های اخلاقی منتظران ارزشی و همچنین جهت دادن به عواطف و احساسات نسبت به حضرت، یعنی نه اون در شور گرایی افراطی رو باید جهت داد و بایستی با معرفت بخشی. این هم تو حوزه ارزش ها مهمه. پس عرض شد که راهبردهای فرهنگی انقلاب اسلامی هم حوزه بینش ها رو در بر میگیره، هم حوزه ارزش ها رو در بر میگیره، هم حوزه هنجارها و رفتارها رو در بر میگیره
و هم حوزه سمبول ها و نمادها رو. مثلا در حوزه سمبول ها و نمادها گاه ممکنه یک جای خاصی مثل یک مسجدی، یک مثلا فرض کنید که محلی، حالا هرچی، این ممکنه سمبول و نماد یاد حضرت مهدی سلام الله علیه باشه. مثلا فرض فرمایید مثل مسجد جمکران، مثل مسجد صحبه و امثال اینها، مثل سرداب مقدس و امثال اینها. خب این خود این یه نماد دیگه، یعنی وقتی که نماد اون سمبول رو وقتی طرف میبینه، اون گلدسته رو وقتی میبینه، چنانچه تو صدا و سیما هم به عنوان نماد مسجد مقدس جمکران مطرح میشه، گاه ممکنه در خود همین نماد افرادهایی صورت بگیره. پس طبیعی اینه در واقع جایگاه خاصی که به عنوان یک سمبول و نماد برای مهدویت میتونه مطرح بشه، این هم از رسالت های انقلاب اسلامی هست در حیطه در واقع راهبردهای فرهنگی. پس اولین راهبردی که انقلاب اسلامی داره راهبرد فرهنگی هست. دومین راهبردی که انقلاب اسلامی داره از اون راهبردهای پنجگانی که عرض شد در حیطه مبارزه با جریانات انحرافی راهبردهای اجتماعی است. در راهبردهای اجتماعی بیشتر نظر به جامعه سازی اسلامی است، بیشتر نظر به تشکل، ایجاد تشکل مؤمنان، بیشتر نظر به ایجاد تشکل حزب الله که با ایجاد در واقع تشکل مؤمنان و تشکل حزب الله طبعا با معرفت بخشی که در اون راهبرد فرهنگی هم صورت میگیره طبیعتا رو حنای اون جریان انحرافی کمرنگ خواهد شد و به حاشیه رانده خواهد شد. این راهبرد دوم. راهبرد سومی که انقلاب اسلامی در این حوزه دنبال میکنه مواردی هم هست در واقع میشه به مسادیر هم اشاره کرد، راهبردهای سیاسی است. پس یک راهبردهای فرهنگی، دوم راهبردهای اجتماعی، سوم راهبردهای سیاسی. مهمترین در واقع مسئله که میشه در راهبرد سیاسی بهش توجه کرد بحث اساسا تشکیل حکومت در عصر غیبته. چون همونطور که جناب استاد اشاره فرمودن برخی از جریانات منحرف مهدوی مثل همون انجمنی که ایشون یاد کردن بر اساس حالا تلقی که از برخی از روایات داشتن مخالف تشکیل حکومت در عصر غیبت بودن و مخالف تشکیل نظام در عصر غیبت بودن. پس توجیه رهبری در عصر غیبت و تشکیل نهاد و حکومت و سیاست در عصر غیبت، این به عنوان یکی از راهبردهای سیاسی مهمی است که در حقیقت انقلاب اسلامی در مواجهه با جریانات انحرافی داشته و داره. چهارمین راهبردی که انقلاب اسلامی در حوزه در واقع جریانات انحرافی داشته و دارد راهبرد اقتصادی است. همونطور که مستحضر هستیم برخی از جریانات انحرافی ممکن است فضای در واقع نابسامانی مشکلات اقتصادی برای اینکه ادعا بکنن که ما میتونیم مشکلات شما رو حل بکنیم، مشکلات یک گروه خاص رو حل بکنیم، مشکلات یک منطقه خاص رو حل بکنیم، از این فضا ممکن است سوء استفاده بکنن. از فضای نابسامانی اقتصادی طبیعتاً یکی از راهبردهای مهم انقلاب اسلامی اینه که اون خلأهای اقتصادی رو در واقع بیاد برطرف بکنه. بنابراین راهبردهای اقتصادی به عنوان یک برنامه کلان در حقیقت از راهبردهای انقلاب اسلامی در مواجهه با جریان انقلابی بیشتر باشه. تو آخرین راهبردی که در اینجا میشه مد نظر قرار بگیره بعد به قول معروف آخر الداء الحی نهادن، آخرین در واقع مرحله دوا گفتن که داغ کردن بعد آخر الداء الحی آخرین راهبرد راهبرد پنجم که انقلاب اسلامی راهبردهای امنیتی در این میدم. البته همونطور مصدر هستیم برخی از جریانات به گونه ای بودن، اون جریان در ترابی که در عراق یا بعد از این دوست زمانی در عراق باش برخورد نظامی شد اینها یا برخورد امنیتی شد طبیعتاً کار رو به جایی رسوندن که دیگه نمیشه و با برخوردهای فرهنگی دیگه جواب نمیده کارکردهای راهبردهای اجتماعی دیگه جواب نمیده راهبردهای سیاسی دیگه جواب نمیده حتی راهبردهای اقتصادی هم دیگه جواب نمیده اون وقت که راهبردهای امنیتی بایستی بیاد این پنجتا راهبرد هم برای خلاصه عرض بکنم مهمترین راهبردهای انقلاب اسلامی در پاسخ به اون سوالی که عرض شد در مقابله با جریان فنومنولوژی عبارت است از یک راهبردهای فرهنگی دوم راهبردهای اجتماعی سوم راهبردهای سیاسی چهارم راهبردهای اقتصادی و پنجم راهبردهای امنیتی عذرخواهی میکنم
لازم ضروری معناش یک اصاله و یک اراده‌ای
وجود داشته باشه. یعنی شما زمانی میتونید بگید یک چیز راهبرد، یک نظام، یک کشور یا یک حکومت و دولت به یک اراده مستقیم پشت این قضیه وجود داشته باشه. آیا جمهوری اسلامی تا کنون در برخورد با فرقای نراکی محرفیت و مبارزه با آنها رویکرد مستقیم، برنامه‌ریزی مستقیم و یک اراده مستقیم بالاصالهی داشته، یا اینکه نه یک راهبرد کلانی رو تبیین کرده و از آثار و کارکردهای اون راهبرد کلان از بین رفتن فرقا بود؟ مثلا فرقه حجتی که فرمودن اون اعتقاد دارن به اشاره پیدا کردن ظلم و ستم تا فرش نزدیک میشه. انقلاب اسلامی آیا مستقیما برای این برنامه‌ریزی کرده برای این بینش؟ ظاهرا اینجوری نیست. یک کلان برنامه واسع‌تری رو تعریف می‌کنن که خود به خود این جریان‌ها از کنار از ذیل این برنامه حذف خواهد شد. این نکته دوم و نکته سومی که حالا تو تکمیله همین نکته هم که عرض شد، من احساس می‌کنم مواردی که تو ادبیات گفتاری که بیان شد باز همون مشکل دیروز، حالا بحث الفاظ نداریم، به شدت از این فرایز میکنم که بخوام رو الفاظ گیر کنیم، ولی احساس میکنم باز کلان برنامه‌ای به اون صورت تعریف نمیشه و چه راهبرد به معنی هدف یا کلان برنامه باشه، مواردی که گفته میشه نقش کارکردی دارن. مثلا ما میگیم که فرهنگ شهادت در جامعه ما یکی از آثارش تربیت آرمانگرای دینی و ملی در جامعه است. آیا ما میتونیم بگیم این راهبرد جامعه است، راهبرد فرهنگ شهادت؟ اینها راهبرد نیستن، یک کارکرد به آثار و برکاتیه که ناشی از اون میشه. به همین سبب من احساس میکنم مواردی که بیان شده بود مثل صدا و سیما، مراکز مذهبی یا موارد دیگه فاقد نقش کلان برنامه‌گی هستن، یعنی جز راهبردهای انقلاب اسلامی محسوب نمیشن. اما پیشنهادی که میشه تو این زمینه داده بشه که یه مقدارش استاد ملکی فرمودن اینه که ما بیاییم یک نظام جامع برای جامعه و انقلاب اسلامی تعریف کنیم. بگیم انقلاب اسلامی ساعت‌های مختلفی داره، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و بسترهای مختلف. حالا انقلاب اسلامی تو هر بستر خودش یک برنامه داره برای مقابل با فرقای نراکی. توی بحث امنیتی فرمودن این نیست که بگیریم زندان کنیم، بلکه بهتر اینه که آگاهی بخشی بشه. اگر این حوزه‌های کلان، چون تا راهبرد باید به هر معنیش که عرض کردم باشه، باید اون نقش کلانش دیده بشه، ما وارد عرصه‌های جزئی نشیم. اگر می‌خوایم نقش کلان بودنش محفوظ بمونه، یک تقسیم بندی کلان از عرصه‌های مختلف جامعه بشه و روبروی هر کدوم از این تقسیمات راهبرد انقلاب اسلامی بیان بشه، فکر می‌کنم بس جامع‌تر بشه. بازم عرض می‌کنم مثلا خیلی الله
آقای ریزانه ما در خدمت شما هستیم. سلام علیکم، صدای بنده هست خدمتتون؟
سلام علیکم. سلام، بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت اساتید محترم. خیلی استفاده کردیم، بحث بسیار خوبی بود. چند نکته رو بنده عرض میکنم از باب در حقیقت سوال استفهامی. یک بحث راجب راهبرد هست. خب کلمه یه راهبرد که ترجمه یه استراتژی هست، حالا در دونشست اخیر هم راجب اون صحبت شد. مبانی راهبرد بیشتر مبانی مبتنی بر انتخاب هست و انتخابی که ما انجام میدیم به عنوان راهبرد ما تلقی میشه. چون زمانی انتخاب هم معنی داره که ما برای کسب منافع بیشتر با هزینه کمتر و زمان کمتر میایم و یک مسیری، یک روشی، یک نوع کاری رو در حقیقت انتخاب میکنیم، روش انجام کار یا رسیدن به هدف رو انتخاب میکنیم که به این در اصطلاح کلی به عنوان راهبرد استراتژی میگن. که البته راهبردهای ما هم ناشی از تفکر و نگرش ماست که به اون هم تفکر یا نگرش راهبردی میگن که بحث جدایی داره. تو انتخاب راهبرد در حقیقت یک سری عواملی هستن که بر تصمیمات ما تأثیر گذارن که به اینها به عنوان سیاست ازشون یاد میکنن یا پالیسی. در حقیقت عواملی که در انتخاب ما اثرگذار هستند رو بهشون میگیم سیاست. انتخابی که در راه رسیدن به هدف یا اجرای برنامه ها وجود به عنوان راهبرد کلان یا راهبرد اجرایی بهش میگیم. و اون حوزه ای هم که بر انتخاب راهبرد اثر گذار داره تا فتر راهبردی. مثلا تو یک سفری که شما انجام بدین، این که شما زمینی بدید یا به صورت هوایی یا ترکیبی از این دوره داشته باشید، انتخاب این میشه راهبرد شما. و عواملی که روی این انتخاب شما اثر داره، مثل هزینه شما، مثل زمان شما، مثل عوامل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اینها میشه سیاست‌های شما. وقت انتخاب کردید که زمینی برید یا هوایی، شروع میکنید به برنامه ریزی. اون موقع برنامه به وجود میاد که حالا برنامه های کلان و برنامه های اجرایی که به عنوان اکشن پلن هست. فرضا وقتی که راجب راهبرد ما در حضور انقلاب اسلامی داریم صحبت میکنیم، ما باید صحبت هایی بکنیم که منتهی به روش ها باید باشه در حقیقت، نه منتهی به برنامه ها. استاد محترم در خصوص جریان های انحرافی هم مطالبی فرمودند، ولی بنده دستبندی در این خصوص ملاحظه نکردم که ما الان چند جریان فعال داریم و راهبرد نظام هم در مقابل هر کدوم از این جریان ها به چه صورتی هست. استاد ملکی بزرگوار هم در خصوص راهبردها، حالا با تحلیل استدوی در حقیقت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و امنیتی، اشاره فرمودند. این گونه بندی راهبردها رو اشاره میکرد، ولی خب مستحضر هستن سربران بنده که راهبردها دارای مدل و سبک هم هستن. مثلا در حوزه فرهنگی یا هر کدوم از این گونه هایی که ما اشاره کردیم، برخی جاها راهبرد ما به صورت تهاجمی بوده، برخی جاها به صورت تدافعی بوده، برخی جاها به صورت نظام یک پارچه بوده، بعض وقتا به صورت تمرکزگرایی بوده. خب مدل های مختلف و سبک های مختلفی هم تو حوزه های اجرایی راهبردها وجود داره که اینها رو پیشنهاد بنده اینه که به صورت یک ماتریس در حقیقت میشه تنظیم کرد که در یک طرف گونه بندی وجود داشته باشه، همونطور که استاد ملکی فرمودن، و در طرف دیگه مدل های راهبردی وجود داشته باشه. و در طرف دیگر هم خدمتتون عرض بشم که اون جریان ها وجود داشته باشن تا ما در حقیقت بدونیم با یک مطالعه میتونیم مشاهده بکنیم که چند جریان فعال وجود داره، اینها در کدام گونه ها مشغول به فعالیت هستند، و خب راهبردهای عملیاتی و راهبردهای کلان نظام هم در این خصوص چی و به چه صورت هست. مواردی که هم استاد اشاره فرمودن که ما کارهای عالمانه انجام بدیم، یا در حقیقت اینها به نظر بنده سیاست هست، اینها راهبرد نیست. شما در بعضی از جاها مثلا فرض بفرمایید که بحث یمانی یا خراسانی که حالا آزار داغی هم این روز دارن، یا عرفانهای کاذب یا بحث از نهله ها، ما برخی از اینها رو با سیاست کار عالمانه جلو میرید، خب یه راه برد انتخاب میکنید. بعضی وقتا با سیاست مبارزه و امنیتی جلو میرید، خب اون هم یک نوع در حقیقت راهبردی هست که شما انتخاب میکنید و انجام میشه. من مطالبی که تقدیم کردم جنبه استفهامی داشت، بیشتر دوست دارم که استاد محترم به بنده راهنمایی بفرمایید که بتونم جنبندی خوبی در این زمینه داشته باشم. خیلی ممنونم از توجهی که فرمودید و عذرخواه به خاطر تسلی وقت شریفتون.
تشکر میکنم در آقای دکتر میزانه استفاده کردم از برای ناشتون و همچنین جناب آقای خضایی اونجا، چون ما وقت اون تقریبا دو به اتمام هست از جناب آقای دکتر شهبازیان در بحث دید خاشمندی که به سوالات عزیزان پاسخ بزن و یک نکتایی هست تکمیل کنن شد جنبالی رو دیگه با استاد شهبازیان. ممنونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر و تقدیر از سرداران گرامی که با همفکری و برادر عزیزمون رو مصاحبه نمودی با تکمله و تعبیری نقد تکمیلی خودشون به بحث کمک کردن به باز شدن بعضی از ابعاد گفتگو،
اختلاف، البته بعضی از اشکالات و یعنی نقطه نظرها به جا هستش. اینکه آقای دکتر ریزانه فرمودن جریان های فعال محرکی به چه و غیره، طبیعتا یکی از ضروریات و نیاز بحث هست، اما ما با توجه به زمان بندی 20 الی 30 دقیقه‌ای که در اختیار داشتیم و خواستمون لوگی کلام و کلیت رو بحث بکنیم، اگر بنده دیگه مقدارم آقای دکتر ریزانه تقریبا به تعبیر روده درازی داریم در بحث ترمیم جریان های انحرافی، میخواستم گونه هاش رو به صورت خاص ذکر بکنم، شاید عنوان کردنش سوء برداشت هایی رو هم ایجاد میکرد، ناچار میشدم توضیحات اضافه تری بدم. ببینید در نگاه بنده، البته این که این جلسه حالت خصوصی دیگه، یعنی حالا الحمدلله سرورانی هم که در فضای مجازی هستن انشاءالله از اهل علمی بودن که وقت گذاشتن برای حضور در این جلسه و در دقیق من، ما ممکنه حتی یک وقتی ببینیم یکی از سخنرانهای معروف سخنی رو داره مطرح میکنه که این سخن در قالب مثلا قاعده سازی برای رسیدن به ظهور یا در مورد نشانه ها یا در مورد تجربه ها، یا مثلا ما فردی در تهران مثل آقای روح الله ترحی که یک زمانی هم به عنوان مدیر حوزه علمیه امام مهدی علیه السلام در تهران فعالیت میکرد و به عنوان استاد اخلاق اونجا شناخته میشد، در صورتی که خب ایشون نظراتش در زمینه مهدویت نظرات صائب کامل و درستی نیست، بلکه یک جایی در بحث‌های نیابت خاص انحراف در عقیده داره و حرفاش حرفای درستی نیستش و بعضی از مدعیاتی داشتن که به مرحوم مولوی قندهاری می‌بستن و متاسفانه در بعضی از خبرگزاری‌های رسمی هم صحبت‌های ایشون رو ترویج دادن در تطبیقی که برای ظهور مشخص می‌کردن خلاف مبانی دینی ما هستش. حالا ایشون از روی احساسات یا غلبه هیجانات یک صحبت‌هایی رو مطرح کرده بودن. جناب آقای قریب امثال هم رو بنده تو تعریف شخصی خودم ببینید، به همین خاطر تأکید می‌کردم که مراد بنده این نیست که حتما طرف یهودی نصارا رو مثلا آدم ضد دینی باشه، ممکنه حتی غیر سوره میگن با یک فهمی مبانی غلطی در اختیارش، ما در منطق خوندیم نتیجه ها نتیجه تابع خص مقدمت اینچه با یک مغلطی که برای ذهن خودش به وجود اومده اومده یه حرفی رو زده و این آنقدر اصرار میکنه و اینو در جلسات خصوصی و عمومی و به اصطلاح اخلاق و مباحث تدریسی خودش در حوزه علمی ترویج میده، این رو ما امروز به عنوان جریان انحرافی میشناسیم. جریان انحرافی به این معناست یعنی برداشت اشتباه، انتقالش به یک جمعیت، مدیریت به وسیله یک فرد یا افراد دیگری که میان و بعد این تبدیل به یک حرکت جاری در بدنه اجتماع میشه. یعنی ممکنه تا 40 سال آینده اگر گروهی به وجود بیاد که تطبیق گرا بشن، گروهی به وجود بیاد، کانالی در فضای دیجیتال اتفاق بیفته به نام شمارش معکوس ظهور، فردی به نام آقای مهدی اسلامی بشه مسئول گروه جهادی شهید ابراهیم هادی که از نظر ما نگرش ایشون نگرش غلطی است. وقتی که مثلا سال گذشته در قصه ضد واکسن گروه پیدا میکنه، پیوندش میزنه به مهدویت، بعد میاد میگه مردم برید قرار یک چیزای عجیب و غریب زلزله‌هایی به وجود بیاد، برید تو خونه هاتون غذا انبار بکنید، بعد این رو به ظهور حضرت مهدی نسبت میده، ایشون میشه تاثیرگذار در یک بدنه دانشجویی، بعد خود این طرز تفکر داره ادامه پیدا میکنه. من دیگه ورود رو راستش در نیست، این نیاز داره البته تبیینش و خیلی ابایی از اسم بردن هم ندارم. مثلا وقتی شما میبینید نگرش علی یعقوبی در نقاشی های آقای عبدالحمید قدیریان نقاش در بعضی از ممکنه نگره های آقای شهریار بهرانی کارگردان صدا و سیما در فیلم ملک سلیمان، در بعضی از تهیه کننده های صدا و سیمای ما در سریال سازی هایی مثل اغما و دیگر سریال ها داره خودشو نشون میده، این آقای مثلا علی یعقوبی در بعضی از مشاوران و مدیران میانی ما در بدنه اجتماعی ورود پیدا میکنه، ما این رو هم جریان انحراف میدیم. پس باید یک توجه بشه، به همین خاطر من خیلی به وضعیت شناسی ورود پیدا نکردم. در مورد راهبرد سیاست یا مباحث مرتبط، البته حضرت عالی که اهل فن هستید ما در واقع به دلیل اینکه تخصص بنده رشته علوم سیاسی و مدیریتی نیست، ما جمع کننده آراء آقایون اساتید هستیم. این رو تقریبا در جلسه دیروز هم آقای دکتر بهروزدی و دیگر آقایون هم وقتی گفتگو کردم، ما رسیدیم به متفق قول بین العلمایی در این زمینه. وگرنه فرمایش حضرت عالی ممکن از بحث علمی جا داشته باشه که نیاز هستش در یک نشستی تفاوت راهبرد سیاست و آیا فرایند است نیست انشاءالله مشخص بشه. اما برادر عزیز محترم آقای دکتر رضایی فرمودن نکته در مورد فرقه و جریان، بنده عرض کردم نگاه بنده این هست که بین جریان و فرقه امروزه دیگر تفاوت و تمایزی به محل عنوان خاص دیگه قائل نیستم، به خاطر اینکه آنچه که با عنوان فرقه امروز حتی داریم معرفی میکنیم عملا جریان ساز است، یعنی هم رهبر دارن هم ایدولوژی دارن و هم برونداد خودشون رو دارن در فضای اجتماعی سیر میدن و اشاره میکنن. البته اگر بخوایم تمایز قرار بدیم در فرمایش شما انجمن حجتیه دیگه جریان نه فرقه، فرقه محسوب نمیشه. اما به نظرم اینها رو میتوان یه بحثیه دیگه از نظر عنوان خودش. راه مورد بندم در مورد صدا و سیما و موارد دیگر عرض کردم به نظر بنده، البته بنده تقسیم بندی جناب استاد ملکی رو تا حدی پسندیدم و اینکه راهبردهای کلام جمهوری اسلامی رو باید همین خوبترش بکنیم انشاءالله بشه روی این بیشتر کار کرد. اما بنده عرض کردم یک راهبرد کلی با اون معنای حالا برنامه‌های کلام که فعلا قبول کردیم، این همون تعالیه. تعالی در فهم یکی از اساسی ترین راهبرد هاست، نمیخوام بگم تنها راهبرد، اساسی ترین راهبرد هست. البته باید تقسیم بشه در حوزه قضایی، امنیتی، سیاسی، اونجا راهبرد ها ممکنه خودش یک تعریف برنامه کلان دیگر، بحث علمیش هم تعالیه. اگر ما از صدا و سیما، آموزش ها و غیره گفتیم، ابزاری است که انقلاب اسلامی به کار گرفته تا این راهبرد خودش رو محقق بکنه. میاد از صدا و سیما استفاده میکنه تا تعالی فهم ایجاد کنه، میاد از مراکز تخصصی استفاده میکنه تا تعالی فهم ایجاد کنه، به سخنران ها دستورالعملی و معظم رهبری میدن، حساسیت به خرج میدن تا تعالی فهم اتفاق بیفته. اما در مجموع نکات قابل تأمل و توجه هستش، حتما ان شاء الله اگر بخواد تردادشی بشه میخواهیم پرداخت. یک درخواست پایانی بنده این هستش که سروران بزرگوار مخصوصا جناب دکتر ریزانه، عزیزانی که در فضای مجازی دنبال کردن و صدای ما رو قطعا شاید بعدا به وسیله فایل صوتی یا نوشته خبرگزاری شبستان بخوانن، ما این دست تمنا رو داریم که برای همایش جریانهای انحرافی معاصر مهدویت و راهکار مواجهه با همین نگاه زیبایی که جناب آقای دکتر ریزانه داشتن یه وعده ای به ما بدن، انشاءالله یک مسئله ای رو طرح بکنن و یک مقاله ای رو هم انشاءالله برای همایش بفرستن که بتونیم هرچه بیشتر با تضارب و آرا به نتیجه کاربردی و بهتری برسیم. ضمن عرض تقدیر و تشکر و سلام علیکم و رحمت الله.
تقدیر و تشکر از
جناب آقای
دکتر شهبازیان و همچنین روایی منتی را زحمت کشیدن نشست که به بوم رو برگذاشتن با بوم را پر نگرانش داریدن به بوم جنگه های اتراکی فتاکی هم آنچه تشکر بکنم از سرداران که در این جنس حضور پیدا کردن در خضای هنگی و در خضای مچوری اصلا این جلسه مورد رضای واقعا هست قرار گرفته باشه جلسه رو بازه این سلوات رو هم محمد آن خطر کنیم.
يا الله صل على محمد وآل محمد.